بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با جمع دلالی بود. عرض کردیم که عده‌ای مثل مشهور جمع دلالی معتبر را همون جمع عرفی میدونن و خیلی از این کارهایی که میکنن معتقدن عرفیست و عقلاییست و از این جهت میگن که چون عرفیست و بنای عقلا و عرفه این معتبره، پس ممضات این نظر مشهور بود. آی سیستانی میفهمن که ما جمع استنباطی رو معتبر میدونیم، یعنی جمع دلالی که متخصصین با توجه به مختصات کلام ائمه بیان استنباط بکنن اون معتبره، هرچند هم عرف عام متوجهش نمیشه که کار متخصصینه و تعبیر به جمع استنباطی کردن. مرحوم آخون گفتن که ما جمع دلالی رو معتبر میدونیم که سیره اصحاب برش قائم شده باشه و سیره متشرعه باشه، این جمع دلالی معتبره. بعضی از بزرگواران اساتید معاصر در قم میگن ما جمع متشرعیه رو قبول داریم، که فکر میکنم شاید همین حرف آخوند رو میخوان بگن، همینی که سیره متشرعه برشه. حالا اون بعض جای شهیدی هن ولی دقیقا همین رو میخوان بگن یا غیر از این داری باید کلماتشون بیشتر دیده بشه. ایشون جمع متشرعیه رو قبول دارن. ایشون با حضرت آیت الله سیستانی و ما فصل مشترکشون در اینه که حمل آن برخواست رو همه جا عرفی نمیدونن، معتقدن نه این عرفی نیست که آقای میگن، ولی دقیقا جمع استنباطی های سیستانی رو هم شاید نمیگن. حالا به هر حال ولی آخوند از کلامش همین جمع متشرعیه، جمع که سیره اصحاب برش قائم باشه در میومد. بعضی هم مثل در حقیقت مرحوم شیخ قائل به اینن که الجمع ما امکن اولا منتر، هر جور میتونیم باید بینشون جمع کنیم. حالا اگر استناد این مسئله به شیخ تمام باشه، که رفقا دیروز نسبت به این قصه تأمل داشتن، گفتم میدانی اگر کلمات مرحوم شیخ رو نگاه کنیم، مرحوم شیخ در حقیقت سعی و تلاش کرده هر جور شده بین روایات متعارض خلاصه یه جورایی جمع کنه. این فرمایشیست که مرحوم شیخ میفهمن. ما هم چون نظرمون به حضرت آیت الله سیستانی نزدیک بود عرض کردیم ما هم پس میگیم همون جمع استنباطی رو قبول داریم، اما یه جاهایی ممکنه با حضرت آیت الله اختلاف داشته باشیم. علت این که میگم ممکنه اختلاف داشته باشیم چون به هر حال همه ابعاد نظریه جمع استنباطی ایشون حداقل تو این دو تقریری که ما خوندیم همه ابعاد روشن نیست، یعنی یه سوالات و ابهاماتی نسبت به نظریه جمع استنباطیشون وجود داره که این تغییراتی که من خوندم وافیه به مقصود نبود، حالا باید از یه منابع دیگه‌ای دنبال رفع ابهام باشیم. به هر حال اینی که من الان دارم دفاع میکنم نمیخوام بگم 100% فرمایش ایشون هست، ولی فرمایش ایشون هم نباشه عرض حقیر همینه که دارم خدمتون عرض میکنم. حالا همون جمع استنباطی میخواد بنامید یا یه اسم دیگه‌ای گفتیم بذاری جمع استنباطی دو، ولی ممکنم از نظر ایشون هم نظر به این مسئله باشه. نکنید من مسائلی رو گفتم با توجه به فرمایشات خود ائمه در ارتباط با احادیث و روایاتشون ما استخراج میکنیم. البته روش ما مبتنی بر دو چیزه، یکی این که از خود کلمات معصومین در ارتباط با روش گفتاریشون چی استفاده میکنیم، نکته دومم مطالعات میدانی است، یعنی وقتی ما روایات رو میریم یک به یک بررسی میکنیم با یه حقایقی روبرو میشیم که واقعیت بیان امام رو روشن میکنه. به چند مورد اشاره کردم. یه مورد مهم این بود که ائمه فهم مرادات خودشون رو حتی برای غیر معاصرین خودشون ممکن میدونن، به خاطر این تشویق کردن در فهمیدن فقه حدیث، حدیثون تدریح بدانی بفهمی به خلاصه عمق کلام ما برسید. پس اینطوری نیست که کلام ائمه غیر قابل فهم باشه و برای ما غیر قابل دسترس باشه. این نکته مهمی است، چون تا تکلیف این مسئله رو روشن نکنیم سایر مسائلی که بحث میکنیم خیلی معنا و مفهوم نداره. اگر ما تصورمون این باشه که احادیث ائمه یا در ذات خودش برای ما غیر قابل فهمه یا به لحاظ حذف قرائن و تقطیع و از بین رفتن موارد دیگه برای ما غیر قابل فهمه، دیگه جمع دلالی و حالا فهمیدن و تلاش کردن اینا بی اثر. این نکته مهمی است و عرض کردم همین تشویق و تحریض امام به نقل و فهم و دقت و تأمل و تدبر و اینها خودش نشانه اینه که رسیدن به مراد جدی امام برای همگان ممکن و میسوره، که امام داره تشویق میکنه و این نکته مهمی است. دیگه نکات دیگه هم عرض کردم که فکر میکنم به این نکته رسیده بودیم که ما باید ظروف امام رو هم بشناسیم، یعنی ما در جمع استنباطی بدون شناسایی اون شرایط و موقعیت های حاکم بر زمان امامی که صادر شده این کلام ازشون دقیقا خیلی نمیتونیم جمع کنیم. به خاطر این تعبیر میکنیم شناسایی ظروفی که امام درش قرار دارن، یعنی اون فضای معاصری که امام درش وجود داشتن، یک بخشش تضییقات سیاسیه که خب امام چه تضییقات سیاسی در بیان احکام شریعت داشتن. بدون شناسایی این ما در جمع دلالی نمیتونیم یه جمع درستی داشته باشیم. اصلا امام در بیان حکم شرعی آزاد بودن آزاد نبودن، کدوم بخشو میتونستن بگن کدوم بخشو نمیتونستن بگن، که یه بخش تضییقات امام از دستگاه‌های حاکمیت ظلم و جوریست که امام بایشون مواجه بودن. خب میدونید بعضی از مسائل و امام به خاطر ملاحظه دستگاه حاکمیت به روشنی نمیتونستن بیان کنن. اون مباحثی که جنبه سیاسی داشته، مباحثی که جنبه مبارزه با ظلم و جور و قیام بر علیه دستگاه حاکمیت و امثال اینها، یا حتی مباحث فقهی غیر سیاسی که دستگاه حاکمیت یه جوری مبتلا و آلوده به اون بوده. مثلا امام یادتونه که در ارتباط با شکار فرض میکنیم که بعضی از حیوانات میگفتن پدرم اینطوری میگفتن معنا اینطوری میگم، یعنی این یه مسئله سیاسی نبوده ولی بالمعال با دستگاه طاغوت زمان یه جوری تصادم داشته. من میخوام بگم شناسایی این ظروف زمان است که میتونه جمع دلالی ما رو به واقعیت نزدیک کنه و این بر اساس نظریه جمع استنباطی معنا پیدا میکنه. چون جمع استنباطی میگه تو اگه میخوای مراد امام رو بفهمی باید اونقدر معیارها فاکتورها رو در نظر بگیری تا بتونی به این مقصود و مراد امام برسی. یکیش اون ظروفی است که وجود داره. حالا این ظروف یه بخشیش بحث دستگاه حاکمیت، یه بخشیش هم شخصیت هایی است که به لحاظ علمی یا به لحاظ دینی دارای یک قداست غیر قابل قدح برای مردم اون زمان بودن که امام نمیتونست صریح و شفاف نظری اگر اونها ابراز کردن بر خلاف نظر اونها یه نظر دیگه ای رو بگه. اینو باید شناسایی کرد که امام در برابر نظر چه افرادی مثلا نمیتونسته یک نظر صریح و شفاف بگه. و این در ادوار ائمه مختلف بوده گاهی وقتا، که مثلا امام در یه ادواری نسبت به نظری کسی شاید، ولی در یه دورانی امام نظر او یا نبوده یا اصلا نظر مطرحی نبوده، نظر غالبی نبوده. از این منظر شما باید ببینید که در هر دوره‌ای دستگاه حاکمیت به کدام مکتب فقهی گرایش داشته و اون مکتب فقهی که حاکمیت بهش گرایش داشته تا چه سطحی بهش اعتماد داشته. مثلا فقه حنفی از چه زمانی دستگاه حاکمیت به فقه حنفی خیلی اعتماد داشت و قاضی القضات از فقهاء حنفی بودند و این فقه ترویج شد. اینها در جمع استنباطی مهمه، یعنی فقیه باید اینها رو بشناسه. به خاطر این از نکات بعدی که باید بهش بپردازیم آشنایی با فضای علمی فقهی زمان امامه. مثلا زمان امام باقر چه فضای فقهی حاکم بوده، زمان امام صادق چه فضای فقهی، مثلا بیاد تا زمان حضرت رضا اصلا چه فضای فقهی حاکم بوده. چون این فضاهای علمی فقهی حتی به لحاظ محدودهای جغرافیایی فرق میکرده، یعنی فقه حاکم بر عراق یه چیز بوده، فقه حاکم بر مدینه یه چیز دیگه بوده. به خاطر این امام ساکن مدینه معاشره با کی بوده؟ معاشره با اونهایی بوده که ذهن اونها مملو و از فقه حاکم بر مدینه بوده. شما میدونید که در مدینه به هر حال اصحاب حدیث فراوان بودن و این فقه بیشتر ظهور داشته. در عراق فقه اصحاب رأی بیشتر نزج داشته و گسترش داشته. یعنی اینها رو نمیشه ما ملاحظه نکنیم و یک روایت رو عاری از این فضای صدور علمی فقهی بخوایم خارجش کنیم، بعد بگیم مثلا مراد امام رو میفهمیم. جمع استنباطی میگه فقیه باید علاوه بر فضای سیاسی حاکم و تزیغات به فضای علمی و فقهی حاکم زمان امام معصوم هم نظر داشته باشه. کما اینکه نکته سومی که فقیه باید در جمع خودش بهش نظر داشته باشه فضای فرهنگی اجتماعیه. این فضای فرهنگی اجتماعی هم میتونه در فهم کلام امام مؤثر باشه. ما گاهی از اوقات کلمات امام رو با فضای فرهنگی اجتماعی زمان خودمون گاهی وقتا میفهمیم. مثلا ما امروزه دسترسی به آب لوله کشی داشتیم و طهارت و نجاست و اینا خیلی برامون راحت حل مسئلهش و با فضای امروز خودمون از غسل و وضو و همه چیز رو اینطوری داریم میفهمیم. ولی اگه برگردیم در زمان امام که خلاصه فضای فرهنگی اجتماعی اون زمان چی بوده، گاهی وقتا درک بعضی از مسائل برامون سخت میشه. یعنی میخوام بگم که بدون فهم فضای فرهنگی اجتماعی اینو نمیشه دقیقا فهمید. این فضای اجتماعی که عرض میکنم بعضیش ناظر به آداب و سننه، فقط به این عرضم خیلی اجمالا میگم توجه کنید. بعضی از مباحث اصلا عرف زمان معصومه، این صرفا یه فضای اجتماعی بوده و این عرف شدیداً در حال تغییر و تحوله و در زمان ما چه بسا اصلا همچی عرفی وجود نداشته باشه و اصلا امام هم پایه سخنشون همون فضای اجتماعی و عرف مردم بوده. البته این که امام پایه این سخن اینه یا نیست، این در حقیقت اون فضای اجتماعی رو میخواد و ما باید ببینیم اون فضای فرهنگی اجتماعی چیه. کما اینکه بعضی از سوالات سوگیریش اینه، مثلا فکر میکنم یه حدیثی داریم که حضرت میفرمایند که اگر نماز میخوندید، حالا نمیدونم حضرت اسم یه حیوانی رو میبرن، تردید کردم اون حیوان حماره یا کلبه، یادم رفت. حضرت میفهمن مثلا اگر این حیوان و زن از جلوی نماز شما رد شدن نمازتون باطل نیست. بعضی میگن امام چرا زن رو گذاشته کنار یه حیوان، اگه این حیوان و زن از برابر نماز شما رد شدن نمازتون باطل نمیشه. یعنی گاهی وقتا حتی در سوال در جواب آدم نمیفهمه که مثلا امام چرا میان زن رو در کنار حیوان قرار میدن که عبور او از برابر نمازگزار موجب بطلان نماز نمیشود. بعد شما وقتی بر میگردید به فضای اجتماعی اون زمان، بعد معلوم میشه فضای اجتماعی اون بوده، یه ذهنیتی بوده در میان مردم، امام دارن نفی ذهنیت میکنن، اصلا این یه چیز اجتماعی مال یه عصر خاص بوده. ولی امام قرارشون نه توهین بوده نه تنزیل کردن و پایین آوردن منزلت زن بوده، هیچ کدوم از اینها نبوده. بله متشکرم که شما نه خیلی عالی. لا یقطع الصلاه شیء کلب ولا حمار ولا امرأة. خب من و شما باشیم چی کمی اولش یه جوری میشه آدم، کلب و حمار و زن، اینا موجب قطع صلات نمیشه. ما مکرر داریم، اینا که عرض میکنم که میگم جمع استنباطی، مکرر داریم در روایات یه نکاتی که اینا اصلا به فضای اجتماعی اون زمان ناظره. یعنی شما نباید از این یه چیز کلی پس بگید ائمه ما مثلا یه همچین ردیفی رو قبول دارن یا همچین چیزی گفتن. چیزی نیست اصلا. بسیار خوب، حالا من از باب مثال گفتم، ولی فراوان دیدم تو روایات که اینا اصلا ناظر به فضای اجتماعی پرسش و سوال. از نکات دیگه‌ای که خیلی مهمه در فهم مراد جدی امام و جمع دلالی، شناسایی رواته. شخصیت شناسی روات یه مسئله بسیار مهمی در فهم کلمات معصومینه. این شخصیت شناسی هم به لحاظ توانایی فهم راوی نسبت به کلام امام، این چه فقیه بوده با کلام امام آشنا بوده و خوب حرف رو میفهمیده، که یادتونه مثلا امام میفهمن عینه یذهب عمار، مثلا عمار ساباتی ذهنش کجا رفته، یعنی اصلا درست نفهمیده مراد منو تلقی نکرده، بعد اومده یه چیز دیگه گفته. هم به لحاظ قدرت فهم و فقه و تسلطش بر مباحث، اینکه بفهمه امام دارن چی میگن مهمه، و هم به لحاظ نهله‌های فکری مهمه. به لحاظ نهله‌های فکری یعنی اصلا بعضی از روات یه نهله فکری داشتن، چون نهله فکری داشتن امام گاهی وقتا در نفی اون بوده، گاهی وقتا در ترمیم اون بوده، گاهی وقتا اصلا امام ناظر به اون فضایی بوده که او داشته سوال میکرده. و چه بسا این سوگیری های اعتقادی هم در سوال روات اثر داشته، هم در فهمشون از کلام امام اثر داشته. یعنی بعضی از اینها یه سوگیری های اعتقادی دارن. این روایتی که اشاره کردم ایشون آوردن، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان عمار الساباتی روا انک روایتن. به حضرت صادق عرض کردم عمار الساباتی از شما یه روایتی رو نقل کرده. قال و ماهی، چه روایتی نقل کرده؟ قلت، گفتم که روا ان السنت فریضه، از شما نقل کرده که سنت فریضه است، واجبه که حتی به مستحبات هم عمل کن. فقال اینه یذهب، اینه یذهب، لیسه ها که زاهد دستو، کجا رفته ذهنی، کجا رفته، من اصلا همچی چیزی نگفتم بهش. انما قلت له من صلا فاقبل علی صلاته لم یحدث نفسه فیها او لم یسه فیها اقبل الله علی ما اقبل علیها. من بهش گفتم هر کس نماز بخونه و در نماز حواسش به نماز باشه و حضور قلب داشته باشه، فکرش جای دیگه این نباشه، سهو در نماز نکنه، اقبل الله علی ما اقبل علیها، فرب ما رفع نصفا و ربعا و سلسا و خمسا، و انما امرنا به سنه لیک ملبه ها مذهب من المکتوبه. من گفتم به ما گفتن سنت رو انجام بدید که نواقص مکتوبه جبران بشه، ولی اومده از قول من نقل کرده که امام گفتن ان السنه فریضه. مثلا امام در بعضی از موارد میگن عینه یذهب، عینه یذهب، مثلا چی فهمیدیم ما؟ یه چیزی گفتیم و یه چیز دیگه فهمیدیم. خب یه راوی که شما شواهدی دارید که این گاهی وقتا در فهم کلام امام مشکل داشته، خب این راوی شما باید خلاصه نسبت به نقل او یه علامت سوالی داشته باشید. در تعارض اگر بود با یه روایت دیگه، خب اون روایت دیگه مقدمه، یا این راوی که شما از خود امام شاهد دارید که بد حرف امامو فهمیده. یعنی این که حضرت میفهمن لیسا ها کذا حد دستو، شاید امام نمیخوان بگن اون تعمده به کذب داشته، ولی حرف منو درست نمیفهمه. کما اینکه نهله‌های فکری روات مهمه، هم سوالاتشون سوگیری داشته، این سوگیری گاهی وقتا خیلی روشنه در روایات، هم جوابهایی که از امام میفهمن و میشنون سوگیری داره. مگه حضرت نگفت که از شما نقل کردن که گفتید که اذا عرفت هذا الامر فعمل ما شئت، بعد حضرت فرمودن که من اینطوری بهش نگفتم، گفتم اذا عرفت هذا الامر فعمل ما شئت من الخير، یعنی یه تیکه از کلام من رو نیورده. بعد ازش بقیه چی فهمیدن؟ فهمیدن اگر ولایت حضرت امیر رو قبول کردی دیگه هر کاری که دوست داشتی انجام بده، ماشئت میتونه حلال باشه، میتونه حرام باشه، میتونه سرقت باشه، میتونه دروغ باشه، فعمل ماشئت. یعنی این سوگیریست که راوی داره. راوی دنبال چیه؟ دنبال گاهی وقتا اینه که از امام یه مستندی برای اباحه‌گری بگیره، حتی اگر امامم این مستند رو نمیدن خودش یه چیزی از کلام امام رو حذف میکنه که سندی بر اباحه‌گری باشه. این چنین رواتی که سوگیری دارن، اینا رو باید ما حواسمون به نقلشون باشه. ما در جمع دلالی سخت باید شخصیت راوی رو بشناسیم. قلت لأبی عبدالله علیه السلام حدیث روی لنا انکه قلت اذا عرفت فعمل ما شئت، یه حدیثی از شما برای ما نقل میکنن که شما فرمودید اذا عرفت فعمل ما شئت. فقال قد قلت ذلك، قال قلت شما فرمودید و ان زنا او سرق او شرب الخمر، اگه ما ولایت رو پذیرفتیم میتونیم زنا کنیم، دزدی کنیم، شرب خمر کنیم. فقال علی انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما ختم دین رو خلاصه باید اعلان کنیم دیگه، باید فاتحه دین رو خون که شما شرب خمر کنید، دزدی کنید، زنا کنید، ما هم بگیم چون ولایت ما رو دارید هر کار میتونید بکنید دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. ما انصفونا ان نکون اخذنا بالعمل و وزع عنهم، ما اگه گناه بکنیم خدا ما رو روز قیامت نگه میداره یا نگه نمیداره؟ پیغمبر خدا اگه معصیت بکنه خدا چه کارش میکنه روز قیامت؟ بعد شماها رو خدا نگه نداره، بعد پیغمبر خدا رو خدا نگه داره؟ ما برای معصیت خلاصه مبتلای به عذاب الهی بشیم، ولی شماها چون ما رو دوست داشتین دیگه بابت معصیت خیلی غیر منصفانه حرف میزنید. انما قلت اذا عرفت فعمل ما شئت من قلیل الخیر و کثیره فانه یقبل منك، وقتی که تو ولایت ما رو پذیرفتی دیگه هر چی دوست داری کار خیر بکن، مطمئن باشی قبول میشی. ما کی به شما گفتیم وقتی ولایت ما رو قبول داشتید دیگه گناه کنید، معصیت کنید، ترک صلات کنید، مال مردم چیزی ما نگفتیم بشون. نکنید این سوگیری هایی که بعضی از روات به لحاظ نهله های فکری داشتن، اینا گاهی وقتا اصلا یه عوالمی رو برای بعضی ایجاد کرده. هنوزم کماکان از روایات یه چیزایی رو میفهمن که اشتباه میفهمن، میگن اطلاق، میگن عموم، میگن سکوت، میگن فلانه، در حالی که متوجه نیستن اصلا راوی گاهی وقتا ممکنه سوگیری داشته باشه. بسیار خب، حالا من اینا رو که عرض میکنم به عنوان نمونه عرض میکنم، و الا موارد زیاد داریم در روایات که میتونه تطبیقات این بحث باشه. بله، پس در جمع دلالی این نکته هم نکته مهمیه. نکته بعدی که باید تشخیص بدیم احادیث تعلیمی از افتائیه، یعنی امام گاهی وقتا در مقام تعلیم هن، گاهی وقتا در مقام اینن که مسئله شخصی طرف رو حل کنن. قبلا در ارتباط با افتائی در فرمایشات حضرت آیت الله سیستانی این مثال وجود داشت، امام گاهی وقتا مثل طبیبی که دارای برای مریضش نسخه میپیچه گاهی وقتا سخن میگه، گاهی وقتا مثل یک پزشکی که سر کلاس تو دانشگاه علوم پزشکی داره برای شاگردانش حرف میزنه سخن میگه. این دو مقام متفاوته. اونجایی که امام دارن در ارتباط با خلاصه این مریض دارن نسخه میپیچن و دارن دقیقا بر اساس مختصات او جواب میدن، خب این نتیجه ای داره و احادیث تعلیمی نتیجه دیگه ای داره. نکته بعد تشخیص قرائن کلامی است، یعنی وقتا یک قرائنی در کلام امامی که متفاوته. من این نکته رو قبلا خدمتتون عرض کردم، حکیم وقتی که حرف میزنه اصلا تمام حرف زدنش، کیفیت استفاده از واژگانش، ترکیب کلمات و عبارت و جملاتش، همه اینها بار معنایی داره. مثلا گاهی وقتا امام میفهمن لا احبو، گاهی وقتا میفهمن اکرهو، گاهی وقتا میفهمن لا افعلو، یعنی ما نمیدونیم اینا رو بگیم مترادف با همه. امام اونجا که میگه لا احبو یا اونجا که میگه اکرهو یا اونجا که میگه لا افعلو یا اونجایی که میگه نکن یا اونجایی که میگه فیه بأسون، اینا هر کدوم یه بار معنایی داره. ما تقریبا ترادف پنداری ترکیب‌های مختلف و عبارت‌های مختلف ائمه به نظر میاد یه مقداری دور از واقعیت باشه. به نظرم اینا بعضیش یک قرائن کلامی است که امام داره یه پیامی رو در ضمن انتخاب این واژه و عبارت به ما القا میکنه و اینو باید در جمع دلالی حواسمون بهش باشه حتما. قبلا هم عرض کردیم اصل نقل به لفظ بوده، نقل به معنا مجاز بوده، ولی خصوصا بعضی از روات خیلی اصرار داشتن که عین الفاظ رو نقل کنن و خصوصا اونهایی که فقیه بودن سعی میکردن اون بار معنایی امام رو در هر نقل به معنایی برش تحفظ کنن. مثلا میگه نمیدونم امام به این عبارت گفت یا به این عبارت، که هر دو عبارت به نظر ما تقریبا معنای مشابه داره، یعنی انقدر وسواس داشتن که میگه نمیدونم با این عبارت حضرت فرمودن یا با این عبارت گفتن. حتی میدونید که امام گاهی وقتا راوی مثلا مقید بوده که بگه از امام باقر شنیدم یا از امام صادق شنیدم، اونایی که از اصحاب هر دو بودن، در حالی که همشون نور واحد بودن، گفتن از هر کدوم ما شنیدید میتونید به دیگری انتساب بدید، ولی حتی دقت داشتن که از کدوم امام اینو شنیدم. من میخوام بگم اینطوری نبوده که این دقت و رعایت در کلام اونها وجود نداشته باشه. بسیار خوب، نکته دیگه که باید خدمتتون عرض کنم، امام خودشون یه سبک گفتاری داشتن، یه ادبیاتی امام برای بیان حکم شرعی دارن. کار کردن کثیر با کلمات امام تقریبا ما رو با سبک گفتاری و ادبیات امام آشنا میکنه که این هم در جمع دلالی تأثیر به سزایی داره و از این جهت نباید از ذهن دور باشه. حالا من مباحث مهمشو عرض کردم، نکات دیگه هست که خیلی ضرورتی به بیان نداره. پس در حقیقت جمع استنباطی اون جمعی است که یک فقیه متخصص با شناسایی این عوامل و عناصر سعی میکنه که مراد امام رو کشف بکنه و به این نحوه به مقصود امام برسه و دقیقا میتونه در موارد تعارض همیشه نه ولی در خیلی از موارد تشخیص بده که الان کدوم روایت از امامه و مقصود امام کدومه و کدوم کلام قرینه بر کلام دیگر است و این چنین مسئله رو به پیش ببره. حالا من نسبت به یه موضوعی اختصاصا قبلا اینو در همون بحث عام و خاص مطرح کردیم، اینجا دوباره بهش اشاره کنم و اون اینه که آیا اینی که آقا میفرمان هر وقت عام می داشتیم بعد خاص مطلقی داشتیم، خاص مقدمه بر عامه، این واقعا یه جمع عرفیه یا یک فقیهی که میخواد جمع استنباطی بکنه همیشه میتونه بگه خب این عامه این خاصه، عام حمله بر خاص میشه و خاص مقدمه بر عامه، پس ما یه جمع عرفی کردیم پس به مراد و مقصود امام رسیدیم. قبلا عرض کردیم در کلمات حضرت آیت الله سیستانی هم بود و اون این بود که نه اصلا این عرفی و عقلایی نیست. چی عرفی و عقلایی نیست؟ این که یک قانونگذاری یک قانونی رو تدوین کنه به صورت عام، بعد از وقت عمل که بهش عمل کردن بعد بیاد مراد جدی از اون قانون عام رو بگه که منظورم یه چیز خاصی بوده. این در حقیقت یه امر عرفی و عقلایی نیست. البته این که قانونگذار یک مواد قانونی رو به صورت عام بگه بعد بهش تبصره بزنه، این یه امر عرفی و عقلایی است. ولی اینا همه مال چیه؟ مال قبل از وقت عمله و حتی قبل از ابلاغ عمومیه. نکنید هم قبل از وقت عمله و هم قبل از ابلاغ عمومیه. اون زمانی که ابلاغ شد و وقت عمل بود، اگه تبصره‌ای بزنه یا متممی بیاره، در عرف عقلا یعنی نسخ کردم. قبلا هم گفتیم معنایی جز نسخ قانون مقدم نداره، به خاطر این همیشه مبنای در عقلا در تعارض قوانین اخذ به قانون مؤخره، نه اخذ به قانون مقدم. دلیلش هم اینه که قانون مؤخر ناسخ قانون مقدمه. پس صرف این مسئله رو ما نمیتونیم عرفی و عقلایی بدونیم. از این جهت این حمل حمل عقلایی نیست و یه فقیهی که میخواد جمع استنباطی بکنه نمیتونه بگه من همیشه عام رو بر خاص مقدم میکنم. ولی رفقا از ما سوال میکردن پس شما هر وقت عام و خاص ببینید ناسخ و منسوخ میدونید؟ گفتیم نه، هر وقت هم عام و خاص ببینیم ناسخ و منسوخ نمیدونیم. چرا؟ چون خود عام و خاص فروضی داره، یعنی ما نسبت به عام و خاص این چنین بسیط نمیتونیم بگیم یا تخصیصه یا ناسخ و منسوخه، خودش یه فروضی داره. بعضی از فروضش در حقیقت حکم روشنی داره، بعضیش هم باز یه تأملی میخواد که عرض میکنه. حالا من اجمالاً به خاطری که اون جمع استنباطی رو تو عام و خاص اجرای تطبیق کرده باشم عرض میکنم، چون رفقا هم سوال میکردن با توجه به اینکه شما گفتید به لحاظ عقلا این ناسخه، پس شما همیشه خاص رو ناسخ عام میدونید یا نمیدونید؟ بعدم میگفتن آثارش چی. نکنید ما در ارتباط با عام و خاص یا عام مقدمه بر خاصه یا خاص مقدمه بر عام دیگه. اگر عام ما مقدمه بر خاص باشه، یعنی اول یه دلیل عام اومده مثل اهل الله البه، مثل اوفو بالعقود، بعد یه دلیل خاص اومده مثلا البیان بالخیار مالم یفترقا، اونجا گفته وجوب وفای به عقد، اونجا گفته تا مجلس عقد وجود داره وجوب وفا وجود نداره. پس اگر عام مقدمه بر خاص باشه باز خودش دو صورت داره. یک صورت اینه که عام ترخیصیه و خاص خاص الزامیه، یعنی اول شارع اومده ترخیص داده گفته احل الله البیع، درسته؟ بعد اومده با دلیل خاص گفته که معامله ربوی حرامه، حلال نیست. پس عام ما در حقیقت عام ترخیصیه و خاص ما خاص الزامیه. ما در مثل این موارد تدرج در بیان رو قبول داریم و تدرج در بیان عموماً از سهل به سمت سخت حرکت میکنه. یعنی اول یه حکم ترخیصی میاد، تسهیلی میاد، بعد یه حکم الزامی میاد. مثلا در یه دوره میگن احل الله البیع، بعد میگن خب حالا از این به بعد این تبصره ها رو بهش باید عمل کنید، درسته؟ پس اگر عام ما مقدم باشه، خاص ما مؤخر باشه، عام ما ترخیصی باشه، خاص ما الزامی باشه، اینجا صغرای تدرج در بیان به لحاظ عرف عقلا این صغرا محققه. ولی ما حقیقتا همونطور که تدرج در تشریع، البته تدرج در تشریع قبول نداریم، ولی بعضی میگن تدرج در تشریع تا عصر پیغمبر خاتمه یافته میدونیم، تدرج در بیان رو هم معتقدیم که تا عصر پیغمبره. یعنی به هر حال اگر یه موردی بوده که حرام بوده تا زمان پیغمبر این مسئله به هر حال بیان شده و این تدرج در بیان در عصر تشریع پذیرفته است. ولی در عصر بعد از پیغمبر، یعنی اهل الله البیع رو خداوند فرموده، پیغمبر هم هیچی نفرمودن که مثلا این معامله ربوی، بیع ربوی حرامه، همین مکیل و موزونی که به تفاضل خرید و فروش میشه، این هم پیغمبر نفرمودن که حرامه. بعد در عصر ائمه امام فرمودن که بله این بیع حرامیست. اگر شاهدی وجود داشته باشه که این بیانی که امام مطرح می‌فرمایند این در زمان پیغمبر هم مطرح بوده ولی به ما نرسیده، در اینجا خب بیان امام قابل اخذه، چون در زمان پیغمبر هم شاهدی برش وجود داشته ولو به اندازه شاهد، نه دلیل معتبر. مثل چی؟ مثل اینه که این رو شما در احادیث عامه ببینید، مثلا در احادیث عامه همین مسئله وجود داره. این شاهد بر چیه؟ شاهد بر اینه که خود همین مسئله در عصر پیغمبرم مطرح شده و وجود داشته، ولو اینکه اون حدیث به لحاظ سند یا به هر دلیل دیگه ما به اون حدیث اعتماد نمی کنیم، ولی شاهد بر بیان وجود داشته. خب اگه شاهد بر بیان وجود داشته باشه نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در حقیقت مراد جدی به صورت منفصل بیان نشده. بیان امام تأکید بر مراد جدی است که در زمان پیغمبر گفته شده و به ما نرسیده است، چون بعضی چیزا در سیره پیغمبر بوده، یا مسلمان ها متوجهش نشدن یا اگه متوجه شدن بیان نکردن. فرض کنید که کیفیت وضوع پیغمبر، خب حتما مسلمانای زیادی دیدن پیغمبر چه جوری وضو میگیرن. پیغمبر که همیشه در خفا وضو نمیگرفتن که بگیم کسی ندیده پیغمبر چه جوری وضو میگیرن. خب این که کیفیت وضوع پیغمبر چه جوری است، میشه مثلا از دید مسلمانها غافل باشه و غایب باشه که اینا نفهمن، بعد امام بفهمن کیفیت وضوع اینطوری. خب دیدن مسلمانا دیگه وضوع پیغمبر رو، ولی حالا نقل نکردن یا توجه نکردن یا نگفتن. اگر امام دارن کیفیت وضوع رو بیان میکنن، این بیان منفصل و مؤخر از وقت حاجت نیست، چون سیره پیغمبر بوده دیگه. مثلا اینکه پیغمبر نماز صبح رو خلاصه جهریان میخوندن، خب مسلمان ها نمیشنیدن اینو؟ نماز مغرب عشا رو پیغمبر چجوری میخوندن؟ حالا فرض کنید ادله قرائت ساکت باشه از فقره و ما تیسر من القرآن رو عرض میکنم. فقره و ما تیسر من القرآن گفته قرآن بخونید در نماز، ولی نگفته که بلند بخونید یا آهسته بخونید، درسته؟ اگه در کلام حضرت این باشه که نماز صبح و مغرب عشا رو باید بلند بخونید، شما بگید که نه این قرینه منفصله، این بیان منفصله. نه این بیان منفصل نیست. خب مسلمانو که دیدن پیغمبر بلند میخونن دیگه، امام دارن تأکید میکنن بر اون چیزی که قبلا وجود داشته. یعنی من میخوام بگم بعضی چیزها رو آدم نمیتونه بگه که اصلا مسلمان ها ندیدن، نشنیدن، نفهمیدن، این وجود داشته، حالا غفلت کردن در بیانش. شما هیچ حدیثی مثلا از عامم پیدا نمیکنید که بگه این نماز نماز جهریانه، یا سیره پیغمبر رو دیدن ولی نفهمیدن. یعنی چی نفهمیدن؟ یعنی نفهمیدن که پیغمبر نماز صبح که بلند میخونه واجب بلند خوندن. مثلا فکر کنن پیغمبر نماز ظهر، حالا به هر دلیلی حالشو نداشتن بلند بخونن، اونو دوست داشتن بلند بخونن. این وجوب و غیر وجوب رو نفهمیدن. یعنی سیره رو دیدن ها، ولی جهت سیره رو نفهمیدن. امام دارن تذکر میدن، نه اینکه بیان منفصل میکنن. برزن میرسید؟ یه وقت اینه که اصلا مراد جدی معلوم نیست، امام دارن با بیان منفصل مراد جدی میگن. اینجا گفتیم خب عرف نیستی، چرا مراد جدی نمیگن؟ یه وقت نه، یه چیزی که در مرعا و منظر مسلمان ها بوده، دیدن، شنیدن، مشاهده کردن، امام دارن یاداوری میکنن، تذکر میدن، تأکید میکنن، یا اونا اصلا به وجه سیره نرسیده بودن، امام دارن بیان میکنن که وجه سیره این بوده. علت این که پیغمبر نماز صبح بلند میخوندن، چون واجب قرائت نماز صبح مثلا جهریه باشه. بله، خب عرض کردیم یا شاهدی براش وجود داره که این شاهد، من این شاهد رو دو نکته براش گفتم، یکی این که در احادیث عامه بوده، یکی این که قاعده مسئله اینه که مردم دیدن و شنیدن، مثل وضوی پیغمبر که نمیشه مردم ندیده باشن وضوی پیغمبر رو، نماز پیغمبر رو که نمیشه مردم ندیده باشن پیغمبر چجوری نماز میخونه، این مسلمان ها نمیشه از دیدشون مخفی مونده باشه، اینا قاعدتاً بوده. پس بیانات امام در این موارد بیان مراد جدی به صورت منفصل نیست، بلکه تذکر، بلکه تأکید، بلکه اشاره به نکته مسئله است. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مراد جدی به صورت منفصل گفته شده، اینجا قرینه بر مراد جدی است و این قرینه متصل بوده. نکنید اینجا کلام ما به کلام کی نزدیک شد؟ به کلام مرحوم نائینی دیگه نزدیک شد. ایشون میفهمن بوده اون زمان، امام تأکید کردن، ما موجبتن کلیه فرمایش ایشون رو قبول نداریم، ولی موجبتن جزئیه قبول داریم که بعضی از این مقیدات و خاصهایی که در کلمات ائمه وجود داره. خب اینجا دیگه ما معامله ناسخ و منسوخ نمی کنیم دیگه. چرا معامله ناسخ و منسوخ نمی کنیم؟ چون اصلا قرینه منفصل نیست، این تأکید بر قرینه متصله. درسته اونی که امروزه در اختیار ماست ما به صورت متصل از پیغمبر نداریم، به صورت منفصل از ائمه خودمون داریم، ولی شاهد داریم که اینها قرائن متصلی داشته و گفته امام در حقیقت تأکید بر اون قرینه متصله است. یعنی اینطوری بگم بهتون، اون قرائن متصل در طول زمان بیان نشده، زایع شده، گفته نشده و امام دارن همون قرائن متصل رو زنده میکنن، اصلا قرینه منفصل نمیگن. خب اینجا ما رابطه عام و خاص رو رابطه ناسخ و منسوخ نمیدونیم. مثل که وقتم تموم شد، حالا ادامه بحث باشه برای فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.